جهر معاملهی عمدانی که عقد باشد یا ایقاع باشد اگر چنانچه فعل خارجی که تعاطی قابلیت داشت که معامل میشد به عنوان اون معامله و برهان عقلی در بین نباشد که محکم معاطات منافات با اون مضمون معامله دارد و دلیل شرعی هم نرسید باشد به اینکه لفظ معتبر است، همانا معاطات در کلیه عقود و ایقاعات جاری است. و اما اگر برهان عقلی داشته باشیم که با حکم معاطات اون مضمون معامله تناقض دارد، کما اینکه مثلا در مثل نکاح و طلاق که دلیل شرعی داریم، در اون جایی که برهان عقلی داری بر تلافی مثل رحم و نظیر رحم، در اون جایی که دلیل شرعی داری بر اعتبار لفظ مثل نکاح و طلاق، در اون جایی که خود فعل قابلیتی ایرو ندارد که مستاق از برای مضمون معامله واقع بشد، نظیر اجاره در اعمال که گفتم اجاره در اعمال مادامی که عملی نکرده است معاطاتی نشده است، بعد از آنی که عمل را کرد لا معنا به این که اون عملی که محقق شده است اون سبب اون مستاق از برای اجاره باشد، چون اجاره عبارت است انت از تملیک العمل قبل ان وجد، نه تملیک العمل بعد ان وجد، معنا ندارد. گفتم مگر تمحل و تکلفی تعصفی بشود در صورتی که وجه اجاره را جلوتر بدهد، یا اینکه اون متاعی که در او عمل را ایجاد خواهد کرد که بگیم اخذ اجرت یا اخذ اون متاعی که یعمل فیه، بگیم ایجاب من والاعطاء اعطاء الاجرت قبول مقدم یا اعطاء المتاع قبول مقدم، که خیلی تکلفه بالجمله. در این که اگر چنانچه عمل قابلیت مستاقیت را داشته باشد از برای مضمون معامله، برهانی بر نداشته باشی به تنافی بین حکم المعاطات و ذالک المعامله و تلک المعامله و دلیل شرعی هم بر اعتبار لفظ نباشد، معاطات کلیتا جاری خواهد بود. عمومات هم بر ما بس است، حاجت نداریم به این که به سیرت تمسک کنیم تا اینکه گفته بشود به این که سیره یختصر فیها علی المتیقن منها. از سادس تنبیه سادس شیخ عنوان می فرمود به این که در معاطات ملزمات معاطات رو می خواهد بیان بفرمود که ملزمات معاطات چیست. می فرمان بنابر اینکه معاطات افاده ملکیت می کند، مقتضی القاعده لزوم است، نهایت این است که برخلاف قاعده اگر اجماعی قائم شد به اینکه معاطات مقصود به الملک المفیدت للملک ما ملک جائز است، اون وقت حاجت خواهیم پیدا کرد به ملزمات. پس می‌فرمایم به این که اگر چنانچه معاطات مفید ملک باشد، وجوه ثمانیه‌ای که ذکر کردی اونا دالن و اونا کفایت می کند در این که بگیم الاصل و المعاطات اللزوم. وجوه ثمانیه همونهاییست که قبلا فرموده ام یکی اینکه قاعده سلطنت، الناس مسلطون علی اموالهم، متعاطی که مالک شد به اخذش مالک شد، حالا بخواد اون معطی رجوع کند برخلاف سلطنت آخر است، چون آخر مالک شده. الناس مسلطون علی اموالهم. در سابقه کیفیت استدلال را بیان کردم، حالا به نحوی اجمال گفتم که آخر در معاطات بناهن بر این که معاطات مفید ملک است مالک میشه، پس نمیتواند معطی رجوع کند برخلاف سلطنت او رفتار کند. دویم این بود که لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، پس بعد از آنی که معاطات شد این مال مال آخذ شد، پس بدون طیب نفس آخر نمیتواند معطی رجوع کند. سیوم این بود که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراضین، هم به جمله مستثنا هم جمله مستثنا من، که دوتا، که جمله مستثنا این است که تجارت باید عن تراض باشد، رجوع کردن معطی تجارت نیست و برخلاف رضای آخر است که آخر مالک شده است. و در جمله مستثنا من لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، چون این اگر رجوع بکند مال را از دست آخر بگیرد، اکل به باطل کرده است. باز استدلال به عقوب العقود بود که مقتضای عقوب العقود این است که ثابت باشد، برقرار باشد، مقتضای عقد را بر عقد مترتب کند، بر استادگی کند بر این که بر اون عقدی که کرده است در قبال او وفا داشته باشد و استادگی کند. و چنانچه رجوع کردن در ملکی که آخر مالک شده است، این عقدی که کرده است برگشت از این عقد خلاف وفاست و خلاف عقوب العقود است. باز استدلال به این که البیعان بالخیار ما لم یفترقا پیدا افترقا فلا خیار بینهما، بعد از آنی که معاطات بیع است، مادام بعد از آنی که متفرق شدن لا خیار بینهما، شاید هم بعضی روایات باشد که فقط وجب البیع، پس به مقتضای البیعان بالخیار دیگه نمیتواند این رجوع کنند. باز المؤمنون عند شروطهم، بنابر اینکه این عشرو صادقه بر این معامله بیع شرط صادقه و المؤمنون عند شروطه یعنی المؤمنون واقفون عند شروطه استاده اندت مال شرطشون که اون جنبه وضعی را میرساند که نمیتوانن تخلف کنن پس رجوع کردن منافات با این دارد که المؤمن واقفون عند شرطه. هشتم استصحاب بود که استصحاب میکنیم که به رجوع کردن معطی شک میکنیم آیا ملکیت آخر مرتبع شد یا نه، استصحاب ملکیتش رو میکنیم. این وجوه ثمانیهی که شیخ برمودن به مقتضای وجوه ثمانیه استدلال میشه. هشتم بنابر قاعده اولیه است که مقتضای قاعده اولیه بناءً بر اینکه معاطات مفید ملک است، قاعده اولیه اقتضا میکند لزوم را به این وجوه ثمانیه که بیان کرده. اما بنابر اینکه معاطات مفید ملک است به دلیل خارجی آمده است در قبال وجوه ثمانیه که بیان کردن، در قبال اینها با دلیل خارجی داریم به اینکه در عین اینکه این موجب ملکیت است معلالک جواز رجوع دارد، اون وقت چی باید کرد، ملزم چی چیز است بیان میکنیم، صحبتش میکنیم. بعد شیخ می‌فرماید و اما بناءً علی الاباحة، بناءً علی القول بالاباحة که معاطات مفید اباحة است، می‌فرماید مقتضی القاعده جواز است، یعنی للمعطی اینکه رجوع کند فی معاطاه و قاعده اینه به مقتضای عموم الناس مسلطون على اموالهم و اصالت السلطنه ای که قبل المعاطات بوده است، یعنی قبل از آنی که معاطات را به وجود بیاورد سلطنت بر مال خود داشت. حالا نمیدانیم با ایجاد معاطات اباحیه این سلطنت از او مرتفع شده است یا نه، استصحاب بقای سلطنت را و می فرمون این استصحاب بقای سلطنت حکومت دارد و استصحاب اباحه‌ای که از برای آخر وجود آمده چون آخر برش مباح بود تصرف، حالا که این رجوع کرد معطی شک میکنیم که آیا اباحه مرتفع شده است یا نه، جای مجرای استصحاب اباحه هست ولی استصحاب بقای سلطنت مالک که از اول بود قبل تعاطی بود او حکومت برین دارد. این فرمایش شیخ است. راجع به افاده معاطات مفید ملک باشد و همان نسقی که بیان کردن وجوه ثمانیه را به نحو اجمال بیان کردن سابقا مفصلا در هر یک بحث کرده بودن البته درست است. بنابر اینکه این ملک جایز است چی باید کرد، ملزمش چیست، انشاءالله بحث میکنیم. اما علی القول بالاباحه کلام شیخ انصافش اینه که بسیار مجمل بلکه الانصاف این است که خالی از اشکال نیست. چه این که علی القول بالاباحه درست توجه کنید که چی میگم. درست توجه کنید، اباحه که در معاتات گفته میشد سه جور بود، سه نحو بود که در سابقه مفصل گفتن. یکی اون اباحه بود که صاحب جواهر میفرماند که اباحه مالکیه مقصوده للمحبل متعاطی این است، که از اول ایشون اینجور می‌فرمان مرکز بحث بین فقها معاطاتی است که یقصد به حل اباحه. قسم دوم این بود که اباحه این یا معاطات مقصود به حل ملک اون جنبه ملکیش امضا نشده از شرع، اعتبار شرعی بر طبقش نیامده است، ولی اون اباحه مالکیه زمنیه در بین بوده است. چین که کسی که مال را به ید غیر میدهد، ید غیر را مسلط بر مال خودش میکند، عملا رضایت به تصرف او دارد. فقط این جهت است که به قصد تملیک او را در حیز ید او قرار داده بود، داعیش تملیک بود، تخلف داعی شد، یعنی شارع اون جبه تملیکی که قصدش بود او را امضا نکرد، بر طبق ملکیت او اعتبار ملکی شرعی نبود در بین، ولی او دادن متاع به ید طرف خودش رضایت به تصرف در به تصرف کردن طرف است، پس اباحه مالکی است و همیشه اباحه مالکی هر جا شد البته شرعنم ممزاست. این دوست سیم این که این به عنوان تملیک داده بود، به عنوان تملیک تسلیت کرده بود ید غیر را، و شب بعد از آنی که این ملکیت اون رضا که بود، رضای تملیکی بود نه رضای مستقلی بود، رضای زمینی در بین نبود، فقط رضای تملیکی بود، به عدم رضای شارع، به عدم امضای شارع این ملکیت را، اون رضایی که متقوم به ملکیت بود اونم منتبی، کما اینکه ملکیت منتبی شد رضای مالکی هم منتبی شده است، چون رضای مالکی به تبع ملکیت بود، به مندرج بود در حیثیت تملیکی، حیثیت تملیکی که از بین رفت و شارع امضا کرد، رضای اخرای رضای آخری در بین نیست. لیکن اباحه تعبدی شرعیه محضر، شارع می فرمود اگر کسی مالش را به دیگری اعطا کرد به قصد تملیک، این سبب است به این که من او را مرخص می کنم، مباح می کنم برای آخر این که تصرف کنم، اگرچه این تصرف کردن او برخلاف رضای مالکه. نظیر اون در عقود فاسده چطوره؟ در عقود فاسده میگن که اگر معامله در عقد فاسد، در معامله فاسده، اگر چنانچه این به ملاحظه این که فساد پیدا کرد و اعتبار شرعی در بین نبود، لا یجوز لکل منهما التصرف فی من فی ما مثلا تعامل علیه وجود طوره عیناً اینجا وجود به مناسبت این که این معاتات تملیکیه معامله فاسده است، یعنی شارع ملکیت را بر طبق مقصود اینها ملکیت را اعتبار نکرد، خب میشه معامله فاسده. در هر معامله فاسدهی رضا به تصرف از ناحیه مالک نیست. اتفاقا در خصوص معاتات این است که اگر چه این معامله فاسده است ولی شارع تعبدن جعل اباحه کرده است. پس در اولی که قول صاحب جواهر است اباحه مالکی است، در دومی اباحه مالکی صریح است، در دومی اباحه مالکی ضمنی است. در این دوتا البته کسی که بر ترخیص کرد اذن داد به طرف مقابل که تصرف در مالش بکند شرعاً مباح بود، او گیر نبرد. اما سیومی اباحه تعبدیه محض است من ناحیت شارع. این سه نحو از اباحه. اما اگر اباحه صاحب جواهر باشد که متعاطیه این قصد اباحه تصرف را قصد کرده باشد، در اونجا البته میتواند که معطی میتواند رجوع کرد. الناس مسلطو بسیار مجاز رجوع میکنه. الناس مسلطو در ملکش باقی است دیگه، نه خودش نه شارع داره مولی تملیک گفته است و نه خودش قصد تملیک کرده بود. پس نه خودش قصد تملیک کرده نه از آن ناحیه شارع ملکیت قهریه آمده است، صرف اباحه بوده و مال در ملکیتش ملکیت معطی محفوظ است و باقی است. البته الناس مسلطون میگیره او را. اون وقت جمع کردن شیخ بین قاعده و اصل دیگه جا نداره، هیچ جا نداره. جمع مختصر قاعده الناس مسلطون علی ولی این مال خودش است. بعد که میفرمان لقاعده سلطنه و اصالت و اصالت سلطنه که قبل المعاتات بود از جا نداره، این استصحاب دیگه جا نداره. بگه خود بینجه مال خودشه، ملکیت خودشه، قاعده سلطنت هم که دلیل شهادی است، جا نداره که اصلا ایشون جمع کردن بین قاعده و اصل. پس هیچ به قاعده سلطنت خودشو هست هیچو. اصلا نه استصحاب سلطنت میشه و نه استصحاب اباحه، هر دوش درست نیه. نحل اصلا نوبت استصحاب سلطنت معنا ندارد و استصحاب اباحه ای که میخوان او را محکوم قرار بدن اونم معنا ندارد. خب مباح کرد اباحه کرده بودن ربیت میکرد و آگیر شده. که اهم در اصلش در جریان اصالت السلطنه اشکال کردن و هم در عنوان اینکه اصل اباحه جریان داشته باشد، استصحاب اباحه جریان داشته باشد و محکوم باشد. اصلا گفتیم جریان ندارد، کجا بوده که الان محکوم باشد یا نباشد. و اما بناهن بر این که این اباحه ضمنیه است، در اباحه ضمنیه باز گفتیم که باز این همه اباحه مالکی است، نادش اون داعیش قصد تبلیغ بود، او بر قصد تبلیغ سالم نمود، شارع بر طبق امضا نکرد، لکه اباحه مالکی هست. اگر این است پس اگرچه به حسب اعتقاد خودش این مال خودش نیست، از ملکیت خارج شده است، لکه در نظر شارع در ملکش باقی است، پس موضوع ثابت است فی نظر شارع. الناس مسلطون خیلی بجرد هست، بلی الناس مسلطون علی اموالهم، البته اون اموالی است که شارع اعتبار مالیتش کرده باشن، اضافه ملکی ماله از ناحیه مالک شارع باشن. این به قصد تملیک دار، اصلا خطور به قلبشم نمی کرد به اینکه این مال خودش باشه. اعتقادش رو این بود که از مالش خارج شده، اون اضافه مالهیم از بین رفته، لیکن چون شرعا اموالهیم باقی سر اموال در اضافه محفوظ است، مال مال حقوص ملکیت هست، پس قاعده الناس مسلطون جاری خواهد بود. باز همون بیانات نوبت نمی رسد استصحاب کنیم، سلطنت قبلی را استصحاب کنیم، یا اینکه و همچنین یا بگیم که این استصحاب اباحه محکومت است. عینا همون حرفایی که اون در اولی زدم در اینم میاد. فرقی که این دویمی با اولی داشت این بود که در دویمی به اعتقاد معطی ملکیت ندارد، از ملکش خارج شده، لیکن اعتقادش خطایی است، جنمنات اعتبار شرعی است، شرعن ملکش باقی است. پس موضوع قاعده سلطنت ثابته و دیگه قاعده مجرا داره، نه استصحاب جا دارد و نه استصحاب سلطنت جا داره و نه استصحاب اباحه، هیچ کنید. و اما بنابر سیوم توجه کنید، اباحه سیوم که گفتم این بود متعاطی قصد تملیک کرده، از ناحیه متعاطی اباحه اصلا نیست، مثل سایر موارد معاملات فاسد است. قصد تملیکشون را شارع ابزا نکرد، اباحه هم که از اول نبود، جد که اباحه تصرفی نبود، صرف تملیک بود. بنابراین گفتن اباحه، اباحه تعبد محض است از ناحیه شارع. شارع میگه در عین اینکه این مالک نشده است، آخر متعاطیه، در عین اینکه مالک نشده ام و در عین اینکه از ناحیه مالک اونها رضایتی نیست، چون رضایت عقلی که از بین رفته به رضایت دیگری هم نیست، پس در عین اینکه از مالکین نه تملیکشون نفوذ کرد پیدا کرد و نه رضای مستقلی دارد، در عین حال شارع متعمد می کند به اینکه مباحث صرف از برای کل من هما فیما اخذه. بنابراین و وقت عرض کنم که ما اینجا کاملا جای استصحاب بقای تعبد شرعی، شارع ما را متعبد کرده بود به این که تصرف کردن مباحه. حالا شک میکنیم به رجوع مالک اول آیا این اباحه تعبدیه مرتفع شد یا نه، استصحاب این اباحه را میکنیم. و چنین استصحاب ممکن نیست که دیگه محکوم واقع بشه. محکوم چی واقع بشه؟ جدی که ما میگیم الناس مسلطون على ماله محفوظه، میگه تو مسلطی در مال خودت که تصرف کنی، بفروشی، اطلافش کنی، همش هست، لیکن مادامی که مال موجوده در خارج، شارع ما را متعبد کرده به جواز تصرف آخر. این مالی است که به دست آخر آمده است و شارع گفته است که این مال تو مباح است که تو تصرف کنی، نه؟ مالک اصلی میتواند این اطلاف کنه، موضوع را از بین ببره، میتواند این را به دیگری بپروشه، از موضوع را از بین ببره، لیکن ما دامی که این اضافه مال به مالک اصلی محفوظ است، تعبدن اباحه داره. هر چیم او بگم به اینکه من راضی نیستم تصرف رو بگم، چه اثری داره؟ بعد از آنی که تعبد اباحه به تعبد شرعی شد، عدم رضایت او هیچ به درد نمیخوره. این نما عدم رضایت وقتی بود به درد میخورد که اباحه اباحه مالکی باشه، البته اباحه مالکی محدود است به رضای مالک، به مجرد برگشتش از رضایتش اباحه از بین خواهد رفت. اما اگر اباحه تعبدیه محض شد، او هر چه بگه که من راضی نیستم که تصرف در این مال بکنی، البته این جایزه، این تصرف خواهد کرد. البته به قاعده سلطنت علی اماله میگیم این میتواند که این را ائتلاف کند، میتواند به دیگری بپروشد، لکن به ائتلاف کردن یا به دیگری فروختن موضوع از بین میره. چون این نماز شارشاره و اباحه کرده بود، متعبد کرده بود ما را به تصرف کردن در مال معتی. بعد از آنی که او به مقتضای قاعده سلطنت از مالیت خودش بیرون آورد، موضوع اباحه تعبدی از بین رفت. پس بنابر این با قاعده سلطنت میگه منافات ندارد با استصحاب اباحه تعبدی. کجا بنده که بگیم که خود قاعده سلطنت منافات نداره، کجا بنده که با توهم میکنیم به این که استصحاب سلطنت منافات تلافی دارد و حکومت داره؟ از استصحاب سلطنت جا ندارد اصلا، چون قاعده است. بر فرضیم که استصحاب سلطنت بود، معقول نبود که حکومت داشته باشه، هر کدوم جای خودشه. به مقتضای قاعده سلطنت میتواند معطی تصرف کنه، به بیعش به اطلاق به همه جور. از اون طرف مادامی که مال موضوعا وجود دارد، این میتواند که مباحله که آخر میتواند تصرف کنه به مقتضای تعبد، که ایران اصلا معنا ندارد محکوم بودن استصحاب اباحه، جا ندارد، معنا ندارد. که ایران حرف من این بود که یا ما اصلا جا ندارد استصحاب اباحه، اصلا موضوع ندارد که جا ندارد که جاری بشه استصحاب اباحه، و همچنین جا ندارد که استصحاب سلطنت، هیچ کدوم اصلا جا ندارد، قاعده سلطنت محکم. در تقدیری که در جایی که استصحاب اباحه بنا بود که جاری بشد، او منحصر به اون جاییست که اباحه تعبدی باشد، این استصحاب جاریست و ابدا معقول نیست که محکوم باشه بیاش حاکمی، نه به اون قاعده سلطنت و نه به اصول استصحاب سلطنت. واضح شد گفتن جناب شیخ؟ کل جمله این حرفای مثلا اولی با بود. بنابر این که ما بگیم معطات مفید، معطات یقصد معطات، بحث ما در معطات است که یقصد به هم ملک تو بوی مال معطی. بنابر این که قول بعضی اب میتواند مباحث از برای اب تصرف کنه در مال ابن، برای بدون رضایتش، نه حالا ابن نمیتونه بفروشه، پس در عین اینکه سلطنتش هست میتواند که رو ائتلاف کنه، به دیگری بفروشد، خودشم بخورد، خودشم بخوابد، هر چه تصور میکنه. در عین حال شارع میگه که این واحد ما واحد جمیعه. ببینید آقا این حجازه جمیع شؤون سلطنت، آره متعبد کرده به آخذ را به حکم اباحه که مباحثه بره، ولو با خلاف بر خلاف رضای مالک اصلی شاری. میگه اگر این سبب معاطاتی وجود بدید بر خلاف رضای مالک اصلی، تو مباحث بر تو گیری داره شاری. این مال مالک ببینید میگه ما به سلطنت را دارد به این که تصرف در مال بکند، چون این غلطی کرد در بین یک معاطاتی کرد، متعبدم تو متعبدی به این که تصرف در تصرفات جایزه، او از مال از رفعی از موضوع بیرون کرد. اما ما با این حفاظ مال او نمیتواند که از جلو اباحه رو بگیره، چون معنا ندارد سلطنت، چون از بدیهیات سلطنت ابن بر مال خودش این معقول نیست که جلو اباحه تصرف اب را بگیره، معقول نیست، نمیتواند سلطنت جلو حکم شرعی رو بگیره. آن مال ابنه، هیچ شبه نداره، مال ابنه، ابدا مال اب نیست، هیچ نیست. مال ابنه، للعبه ان یتصرف، نه این چیز تصرف این ابن چیز سلطنت ابن بر مال خودش جلو اباحه اب را نمیگیره، اباحه تصرف او داره، چون هیچ وقت سلطنت جلو احکام شرعی را نمیگیره، دفاع با حکم شرعی نمی کنه، حکم شرعی سر جاش. این بگه که این چیز مالک اصلی مسلط بر مال خودش هست، در این که مسلط بر مال خودش هست اجنبی هم مباح بر او که تضرب کنه گیری نداره، قلوم اباحه هم نمیتونه گیره، البته موضوع میخواد، موضوع مال مال مالکه، مال المعطی یباح للآخذه ان یتصرف فی مال المعطی، مال المعطی از کونه مال المعطی خارج میشه بشه، اون سلطنت داره، اما ما دامی که در مال معطی به این اضافه محفوظ است متعبد بشه، فی اذن استصحاب اباحه جاریست و هیچ معقول نیست محکوم شدنش، بجد که خود با خود قاعده محکوم نیست، کجا بنده که با استصحاب بگی؟ پس بید مرخص کلام این شد که بفرمان که علی القول اباحه مراد از اباحه اباحه مالکیست، اون وقت اصلا در بلا شد اباحه مالکی قاعده سلطنت هست و دیگه استصحاب سلطنتی در معنا نداره دیگه، چون استصحاب با قاعده هیچ وقت مجرا نخواهد داشت و اصلا احتمال جریان استصحاب استصحاب اباحه اصلا احتمال جریان ندارد تا بگه محکومه، اصلا موضوع نداره، استصحاب اباحه جا ندارد تا حالا کن جا ندارد تا بگه محکوم، گفتیم اون وقت استصحاب اباحه جاریست محکوم هم نیست، حتی با خود قاعده محکوم نیست، شد در این که بنام انشاءالله الرحمن فردش واردی میشه که بنابر ملک که قاعد مفید ملک است، ما دلیل خارجی داشته باشیم بر جواز، اون وقت اون عموماتی که بود که مثلا میگفتیم که هفتش که مثلا هفتش از اون هشتای هفتش عمومات بود، یکی جا استصحاب اصلا اون عمومات مجرا دارد یا اصلا اون عمومات دیگه مجرا ندارد، و بنابراین بر این که عرض کنم که ملزمات را که صحبت شده است، اما این ملزمات در این باید بحث کنیم ان شاء الله.